نیمه شب به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 15 تیر ماه سال 1395 خورشیدی، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را می‌شنوید. دوستان عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران در جهان، در سن 76 سالگی در پاریس درگذشت. جان خاکسات هستم کنار شما در این مجله خبری. اجازه بدید اول بریم سراغ خبرها از همکارم فرهنگ قویمی. فرهنگ،
با درود فراوان. عباس کیارستمی، کارگردان و فیلمساز برجسته ایرانی، بعد از ظهر دوشنبه در سن 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباس کیارستمی که به بیماری سرطان مبتلا بود، پس از چند ماه مداوا در تهران برای درمان به فرانسه رفته بود. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که آقای کیارستمی که به علت مشکلات بیماری گوارشی در ایران تحت درمان بود، روند درمان وی به گونه‌ای پیش رفت که بیماریش تشدید شد و در نتیجه برای مداوا به پاریس رفت. فیلم‌های خانه دوست کجاست و طعم گیلاس از کارهای معروف اوست. عباس کیارستمی در سال 1977 برای کارگردانی فیلم طعم گیلاس برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن شد. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، در انفجار انتحاری در کنار مسجد النبی در مدینه دست کم 3 تن کشته شدند که 2 نفر از آنها مأمور محافظ و نفر سوم فرد مهاجم بود. تلویزیون دولتی العربیه اعلام کرد که فرد مهاجم زمانی که مأموران محافظتی مسجد در واقع قصد صرف افطاری داشتند، بمب خود را منفجر کرده است. شامگاه دوشنبه انفجار چند بمب مدینه و همچنین شهر شیعه نشین قطیف در شرق عربستان را به لرزه درآورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از انفجار 2 بمب در شهر قطیف، شاهدان عینی گفتند که یکی از انفجارها باعث از بین رفتن خودرویی در نزدیکی یک مسجد شد و انفجار دوم متعاقب آن و قبل از ساعت 7 شب به وقت محلی رخ داد. هنوز از تلفات احتمالی انفجارهای شهر قطیف گزارشی منتشر نشده است. و وبسایت‌های دولتی عربستان سعودی روز دوشنبه از وقوع حمله انتحاری در نزدیکی ساختمان کنسولگری آمریکا در جده خبر دادند. وبسایت خبری اوکاز میگوید فرد مهاجم در جریان حمله کشته شده است، اما گزارشی از کشته شدن فرد دیگر منتشر نشده است. عربستان سعودی میگوید 2 نفر از نیروهای پلیس دیپلماتیک زخمی شدند و رویترز به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که همه کارکنان کنسولگری سالم و در امنیتند. در سال 2004 میلادی حمله به کنسولگری ایالات متحده در جده 9 کشته بر جای گذاشت. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله روز دوشنبه را بر عهده نگرفته است. در ایران، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داده است که دیوان محاسبات درباره 3 پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران رأی صادر کرده، اما این حکم ها اجرا نمی شود. این نماینده مجلس به جزئیات رأی های صادر شده در دیوان محاسبات درباره آقای احمدی نژاد اشاره نکرده است. محمود صادقی روز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که برخوردهای ضعیف در دولت سابق به گفته او قبح فساد را از بین برده است. این نماینده مجلس از تشکیل پرونده های زیادی درباره مفاسد اقتصادی در دولت سابق خبر داده که به گفته او رسیدگی نشدند. دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. آقای خاکزاد،
متشکرم فرهنگ قویمی. آخرین خبرها رو به آگاهیمون رساند. و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، گفتگوی زنده درباره درگذشت کارگردان سرشناس ایران در پاریس. آخرین تحولات انفجارها در عربستان سعودی، گفتگوی زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه و همینطور گفتگوی با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه مجله با شما در میان خواهیم گذاشت. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران در جهان، در سن 76 سالگی در پاریس درگذشت. همکارم بابک غفوری آذر با استودیو رادیو فردا در تماس مستقیمه. بابک، خبر درگذشت عباس کیارستمی شامگاه روز دوشنبه منتشر شد. از این کارگردان سرشناس یادی بکنیم.
درسته، این خبر تقریبا نزدیک 30 دقیقه هست که در منابع خبری و رسانه‌ای منتشر شده و موجی از بهت و ناباوری رو هم در میان اهالی رسانه و هم در میان سینماگران برانگیخته و واکنش‌های اولیه به نوعی یادآور اتفاقاتی است که برای درگذشت علی حاتمی، دیگر کارگردان شناخته شده سینمای ایران، سالها پیش رخ داد و حالا میشه گفت یک کارگردانی همرتبه آقای حاتمی رو سینمای ایران از دست میده، از جهاتی به دلیل ویژگی‌های بین‌المللی آقای کیارستمی میشه گفت مهمترین کارگردانی که سینمای ایران در سه دهه اخیر به خودش دیده، هم به نوعی میشه ارزیابی کرد که از دست رفته و در مجموع میتوان گفت که آقای کیارستمی پیش از این که آقای فرهادی در سالهای اخیر به موفقیت‌های خودش برسه، شناخته شده ترین با افتخار ترین سینماگر ایرانی بودش. مهمترین جایزه سینما ایران تا پیش از جایزه اسکار فیلم جدایی نادر اسیمی، نخل طلای جشنواره فیلم کن رو آقای کیارستمی برای سینما ایران به ارمغان آورد و به طور کلی راه افتخارات بین المللی سینما ایران با ساخته های کیارستمی هموار شد و راهی که خیلی از سینماگران و کارگردانان و فیلمسازان دیگری بعد از ایشون پیمودن، مسیری بود که آقای کیارستمی باز کرد و میشه گفت که امشب سینما ایران یکی از داشته‌های خیلی مهمش رو از دست داد.
بابک، اگر بخوایم که از فیلم‌های عباس کیارستمی نام ببریم، واقعا یک فهرست طولانی خواهد شد. به چند تا من اشاره میکنم، مثلا فیلم های کوتاهی که ساخته بود، نان و کوچه، زنگ تفریح، تجربه، و اگر بریم سراغ فیلم هایی که واقعا در جهان هم مورد توجه قرار گرفت، زیر درختان زیتون، طعم گیلاس، باد ما را خواهد برد. در باره این فیلم ها چه نظری دارید؟
درسته، آقای کیارستمی از فیلمسازانی بود که از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه خودش را آغاز کرد. پیشتر تجربه هایی در زمینه های دیگر سینما داشت، اما با ساخت همون فیلم های کوتاهی که شما چند تاشو نام بردی وارد دنیای سینما شد. تماشاگران جدی سینما ایران با فیلم تحسین شده گزارش آقای کیارستمی رو خیلی خوب شناختن، فیلمی که در سالهای آخر پیش از انقلاب سال 57 ساخته شد.
فکر می‌کنم سال 1356 بود. درسته؟
درسته، درسته. با حضور خانم شهره آقداشلو که به نوعی هم معرفی خانم آقداشلو در جریان سینمای هنری و متفاوت سینما ایران بود. اما شاید بشه گفت که مهمترین فیلمی که مسیر حضورهای بین‌المللی سینما ایران رو هم هموار کرد، فیلم خانه دوست کجاست بود. سال 1365 ساخته شد این فیلم و بلافاصله پس از نخستین نمایشش در جشنواره فیلم فجر، بعدتر به جشنواره لوکارنو رفت و از اونجا با موفقیت‌هایی که این فیلم پیدا کرد، مسیر موفقیت‌های آقای کیارستمی به همراه اون سینماگران دیگری مثل محسن مخملباف، مثل جعفر پناهی هموار شد و تونستند که راه پیدا کنند به مهمترین جشنواره‌ها و مجامع سینمایی دنیا، مسیری که میشه گفت با فیلم‌هایی مثل کلوزآپ، نمای نزدیک، زندگی و دیگر هیچ، زیر درختان زیتون ادامه پیدا کرد و به اوجی مثل طعم گیلاس رسید که به جایزه بسیار مهم نخل طلا دست پیدا کرد و
در سال 1376 در
درسته اردیبهشت سال 1376 که اتفاقا دریافت اون جایزه هم با حاشیه‌ها و اتفاقات مهمی همراه بود، به نوعی ممانعت بود از حضور این فیلم در جشنواره کن و سرانجام این موفقیت برای فیلم طعم گیلاس به دست اومد. پس از اون آقای کیارستمی از نخستین سینماگران ایرانی بود که تونست با ستاره ها و سینماگرانش سرشناس بین المللی همکاری بکنه. همکاریشون با خانم جولیت مینوش در فیلم کپی برابر اصل، این فیلم رو نزد سینمای نزد مخاطبان جهانی ماندگار کرد. آخرین فیلمی رو هم که آقای کیارستمی در مقام کارگردان به سینما شناخته و در کارنامش ثبت هست، فیلم مثل یک عاشق هست که در ژاپن ساخته شد و تا همین روزهای اخیر هم صحبتایی بود برای ساخت فیلم بعدی ایشون در فرانسه و اصلا گفته شد که کمپانی امکادو، کمپانی معتبر فرانسوی، شرایط سفر آقای کیارستمی رو به فرانسه مهیا کرد که مراحل درمانی ایشون در پاریس زیر نظر این کمپانی به نوعی انجام بشه. اما حالا گفته میشه که ظاهرا مشکل سکته مغزی باعث شده که در مجموع این کارگردان از دست بره.
بابک، اگر اشتباه نکنم آقای کیارستمی در هیئت داوران فستیوال کن هم بارها حضور داشت و حتی یک بارم ریاست این هیئت رو بر عهده داشت، درسته؟
دقیقا همینطوره. تقریبا در هیئت های داوری تمام جشنواره‌های معتبر جهان حضور داشت. آخرین اتفاقی که مرتبط با فعالیت بین المللی ایشون افتاد همین خبر دو روز پیش بود که آکادمی علوم و هنرهای تصویری آمریکا که ما به نام اسکار اونو میشناسیم از ایشون و چند سینماگر دیگر دعوت کرده بود که رسما به عضویت آکادمی در بیان که جزو داوران این جایزه مهم سالیانه قرار بگیرن و در واقع رأی بدن و طبق مراسم خاصی که همیشه آکادمی رأی گیری میکنه از سینماگران در سراسر دنیا، آقای کیارستمی هم اضافه کنم پیشتر تنها آقای فرهادی و جعفر پناهی بود که از میان سینماگران فعال در ایران با عضویت آکادمی اسکار در اومده بودن. واکنش هایی هم که تا این چند دقایق گذشته دیده شده، علاوه بر این که همون بهت و ناباوری بود، شناخته شده ترین رسانه های بین المللی دنیا در خبرهای خودشون به درگذشت آقای کیارستمی اشاره کردن. روزنامه گاردین و خبرگزاری آسوشیتد پرس این خبر رو منتشر کردن و احتمالاً تا میشه گفت ساعت دیگر جزئیات بیشتری از چگونگی درگذشت ایشون منتشر میشه. من یه اشاره بکنم که در مجموع ناراحتی و بیماری ایشون هم روندی که بهش طی شد از اسفند ماه سال گذشته تا همینجا هم به شکلی بود که اون هم جنبه هایی از بهت و ناباوری داشته. یک بیماری که به نظر میرسید خیلی ساده باشه و به این مسیر طی نشه باعث شد که مدت خیلی زیادی آقای کیارستمی در بیمارستان در تهران باشه و بعد در حالی که هر بار گفته میشد که حال ایشون بهبودی بیشتری پیدا کرده، باز هم خبرهایی از لزوم انجام عملهای جراحی منتشر شد. وزیر بهداشت ایران یکی دو بار بالای سر ایشون ظاهر شد و از پیگیری روند درمان ایشون خبر داد، اما حالا پس از مدت کوتاهی که ایشون ایران رو ترک کرد که تا در فرانسه روند درمان رو طی کنه، حالا خبر درگذشتشون منتشر میشه.
سپاسگزارم با بابک غفوری آذر، همکارم که تهیه کننده برنامه هفتگی صحنه است. گفتگویی زنده داشتیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را می شنوید. همونطور که در بخش های خبری شنیدید، در عربستان سعودی در شامگاه روز دوشنبه چند انفجار وقوع پیدا کرد که در ارتباط مستقیم با همکارم ایلیا جزائری هستیم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، تا جزئیات بیشتری درباره این انفجارها به دست بیاوریم. آقای جزائری سلام میکنم و منتظر گزارش‌های تازه‌ای از انفجارها در عربستان سعودی هستیم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. از انفجار آخر شروع میکنم، انفجاری که در نزدیکی مسجد النبی، یک مکان مقدس برای مسلمانان، به وقوع پیوست. این انفجار در نزدیکی یک مرکز امنیتی وابسته به حرم نبوی روی داد. مهاجم انتحاری داشت سعی میکرد وارد حیات مسجد النبی بشه، اما موفق نمیشه به خاطر تدابیر امنیتی که اتخاذ شده. 4 نیروی امنیتی در این انفجار کشته میشن. آخرین آماری که هست که وزارت کشور عربستان سعودی تا اینجای کار اعلام کرده، صحبت از شماری زخمی هست که حال بعضی از اونها وخیم هست. اما انفجاری که قبل از این رویداد در قطیف بود، دقایقی قبل از انفجار مدینه در قطیف، شهر شیعه نشین، یک مهاجم اتحادی داشت سعی کرد وارد یکی از مساجد بشه که البته موفق نشد و بمب همراه خودش رو منفجر میکنه در پارکینگ این مسجد. گفته میشه کسی غیر از مهاجم اتحادی در این انفجار آسیب نبینه و صبح روزی که گذشت هم انفجاری روی داد در جده در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده، که البته باز هم گفته میشه غیر از مهاجم انتحاری کسی دیگه کشته نشد.
ایلیا، این انفجارها در عربستان سعودی، اون هم در یک روز چند انفجار، تا کنون فکر میکنم در این کشور سابقه نداشته.
نه خیلی سابقه نداشته. معمولا انفجارها با فاصله زمانی روی میداد. آخرین موج انفجاری که ما در عربستان سعودی جان شاهد بودیم چند ماه پیش، فاصله انفجارها حداقل یک هفته بود. عمده انفجارها هم در مناطق شیعه نشین روی میداد و تنها یک انفجار بود که در جنوب بود، یک مسجد وابسته به نیروهای امنیتی رو هدف قرار داده بود که شماری کشته و مجروح شدن در اون انفجار. این بار نه، انفجارها فرقی میان مذاهب مختلف مد نظر قرار نداده. مناطق شیعه و سنی و همچنین یکی از مقدسترین مناطق برای مسلمانان، یکی مسجد النبی بعد از کعبه و بیت خانه خدایی که مسلمان ها اون رو میدونن، مقدسترین مکان هست. برای همین کاملا بی سابقه بوده هدف قرار دادن همچین منطقه‌ای در عربستان سعودی، اون هم در یکی از آخرین روزهای ماه رمضان، ماهی که مقدس هست باز برای مسلمان ها.
ایلیا، تا کنون ما شاهد این بودیم که کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک امنیت نسبی و ثباتی برخوردار بودند. حالا چی شده که این گونه حملات در این کشورها شروع شده و حتی کویت هم مثل این که گفته بود که چند تا از حمله های تروریستی یا همونطور که گفته شده انتحاری رو جلوشو گرفته؟
درسته، این حملات در این وقت زمانی داره روی میده، اون هم زمانی که عمده‌ترین و بزرگترین گروه تروریستی که تا الان فعالیت داره و اون گروه خلافت اسلامی همون داعش است، داره به سر از زمین‌های خودش رو از دست میده. جان هنوز کسی مسئولیت انفجارهای عربستان سعودی رو بر عهده نگرفته، اما در نزد مقام‌های امنیتی این کشور گروه داعش مظنون شماره یک است تا اینجای کار، چرا که شبیه انفجارها رو این گروه انجام داده. همینطور در کویت هم یک مسجد قبلا منفجر شد چند ماه پیش که اون رو هم گروه داعش مسئولیتش رو بر عهده گرفت. باید دید آیا این یک سیاست جدیده، چون معمولا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کشورهای عمدتا امنی بود، گاهی بمب‌گذاری هایی میشد که اون هم بیشتر در عربستان سعودی و کویت بود، همین دو کشوری که دیگه تهدید شدن. بقیه کشورها تا حدودی امن بودن جز بحرین و اون اتفاقهایی که در اون افتاده، مسئولیتش رو گروه داعش تا حالا بر عهده نگرفته. به نظر میاد یک سیاست جدیدی داره این گروهی که این کار رو انجام داده و یک موج جدیدی رو آغاز کرده. خب این نگرانی ها و تدابیر امنیتی رو در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیشتر میکنه.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزایری بود که در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم در ارتباط مستقیم هستیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. آقای حسینی فرد، به شما سلام میکنم و از شما میپرسم که این انفجارهایی که در عربستان شاهدش بودیم در روزهای مقدس ماه رمضان و در آستانه عید فطر صورت گرفته، چه رابطه شما بین این روزهای مقدس و این انفجارها میبینید؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب ظرف این یک دو هفته اخیر ما از رسانه‌های مختلفی که به داعش منتسب هستن میشنیدیم که باید حملات تشدید بشه و خب میبینیم که در عراق اون حجم به اصطلاح اقدامات انفجاری و تروریستی ظرف یکی دو روز گذشته با 120 شاید بیشتر کشته صورت گرفت. ما در ترکیه شاهد
حتی به 20 خورده‌ای رسیدیم آقای بله، بیش از 200 نفر
بالا رفته. و در خود ترکیه ما شاهدش بودیم در استانبول با 40 تا 50 تا کشته و تعداد زیادتری مجروح. و خب به نظر میاد که با توجه به فشاری که روی سر داعش هستش در مورد اینکه داره روز به روز اراضی بیشتری از دست میده، در فلوجه از دست داده، تدارک داره برای حمله به موسل انجام میشه، در رقعه به نوعی داره حلقه محاصره علیه داعش تنگتر میشه و خب امکانات مالیش از دست داده، امکان بسیجش کمتر شده، شماری از رهبراش در این عملیات کشته شدند، به نظر میاد که قصد داره با عرض اندام در جاهای دیگه، استفاده از این شبکه‌هایی که با سایر کشورهای دیگه داره، به اصطلاح یک مقداری عرض اندام بکنه و در این حال سعی کنه منطقه رو در مجموعه خودش وارد یک بی‌ثباتی بکنه که موقع فشار شاید در این مناطقی که تحت تسلط خودش هست کمتر بشه. در نظر هم بگیریم که خب در ماه رمضان خصوص در حوزه مدینه یا اون مسجد النبی شمار زائر بسیار زیادتره و خب شاید مناسبتی که این حملات و این انفجارها و اقدامات تروریستی شاید تلفات بیشتری بر جا بگذاره. با همه این احوال وضعیت این کشورهای خلیج فارس از یک جهت متفاوت، اون هم خب خیلی تدابیر امنیتی شدیدتر از کشورهایی مثل عراق و حتی مثل ترکیه است و می‌بینیم که اقدامات تروریستی هم که انجام میشه خب دامنشون هم محدودتره و به اصطلاح خسارات و آسیب‌هاشون هم کمتر هستش.
آقای حسینی فرد، برای آماده ساختن مواد منفجره‌ای که در این حملات به کار برده میشه، معمولا این مواد انفجاری از طریق زمین باید به یک کشوری منتقل بشه، مخصوصا کشوری مثل عربستان سعودی که شما هم اشاره کردید که از ثبات و امنیت خوبی برخوردار بوده. ما اگر به مرزهای عربستان سعودی نگاه کنیم، کشورهای مانند عراق، یمن با این کشور هم مرز هستند. از این سو میشه که فکر کرد، تصور کرد که این موادی که نیاز داره و اون کسانی که این عملیات رو انجام میدن از طریق این کشورها وارد عربستان سعودی شدن.
میشه تصور کرد که اینجوری هستش. در نظر بگیریم که عربستان اونقدرها هم امن نبوده. ما از یاد نبریم که در اون سالهای بعد از 11 سپتامبر در سال 2003-2004 حملات وسیع القاعده در درون عربستان سعودی انجام داد علیه نیروهای آمریکایی، علیه خود مراکز به اصطلاح مهم عربستان، و در این زمینه نیازی نبوده که لزوما هم از خارج به اصطلاح مواد وارد بکنند. یه مقداری آشنایی با مسائل شیمی و از این دست میتونست کار انفجارها، کار تهیه مواد به این مسائل رو به اصطلاح آسان‌تر بکنه. در این حال در نظرم بگیریم که عربستان جزء معدود کشورهای منطقه است که یک مرز الکترونیکی بسیار به اصطلاح شدید و رسمی داره با عراق و کمتر میشه از مرز عراق نفوذ کرد در داخل این کشور. در مورد یمن البته متفاوته و خب مثلا هممرزیش با برخی از کشورهای دیگه هم این مثلا آسیب رو در مورد عربستان هم زیادتر میکنه. ولی همونطور که گفته شد نیروی رادیکال در درون خود عربستان هم کم نیست. یعنی ما در نظر بگیریم که در سالهای گذشته همیشه صحبت بوده که اگر نه دولت عربستان، اگر نه ایدئولوژیش که خب قسمان به این رادیکالیسم کمک میکرده، ولی در جامعه عربستان محافلی هستند که خودشون رسما کمک میکنن به این نیروهای رادیکال، از داعش گرفته تا القاعده و برخی نیروهای دیگه که در منطقه به صورت افراطی دارن عمل میکنن، و طبیعیه که دستشون در خود عربستان هم باز باشه برای صورت دادن به همچین اقداماتی.
آقای حسینی فرد، همونطور که شما گفتید، ما شاهد این هستیم که در عراق و همینطور در سوریه داعش یا حکومت اسلامی متحمل شکست هایی شده و نفوذ خودش رو در برخی از نقاط داره از دست میده، و این سیاست تازه‌ای که این گروه اتخاذ کرده افزایش عملیات حمله به مردم و کشورهای مختلفه. برای جلوگیری از این گونه حملات حکومت اسلامی چه تدابیری رو میشه اندیشید؟ چون در جنگ که خب عملاً ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق و همینطور در سوریه در حال جنگ هستن با حکومت اسلامی.
موردش اینه که خب راه حل نظامی بخشی از مسئله است. در اصل مسئله سیاسیه. یعنی در نظر بگیریم که در خود عراق، در درون سوریه، اینه که چجوری اون پایگاه هایی که داعشی که خب یه زمانی یک نیروی کوچک بوده و بعدن تونسته این همه قدرت بگیره، بر به اصطلاح نارضایتی ها و برخی گرایش هایی در درون بخشی از جامعه سنی این کشورها سوار شده. اینه که دولت های مرکزی در عراق، در سوریه چجوری بتونن دوباره این بخش سنی پایگاه شده برای داعش رو به دولت مرکزی مطمئن کنند، بهشون این امید رو بدن که در ساختار سیاسی این کشورها نقش خودشون رو خواهند داشت، و در این حال در سطح منطقه هم این تضاد بین کشورهایی که در این کشورها دارای در این ممالک مثل عراق و سوریه در حال جنگ نیابتی هم کم بشه. یعنی ایران و عربستان این حرفا هم کمک کنن با اقدامات خودشون، با مساعدتهایی که میکنن، که حل بشه مسئله سیاسی این کشورها و یک دولت‌های فراگیری سر کار بیان. اینها همه میتونه به نوعی به لحاظ سیاسی پایگاه داعش رو بخوش کنه، و همونطور که گفته شد لزوماً با اقدامات نظامی نمیشه. حتی اگر آزادم بشه، ما در نظر بگیریم که در همین تکریتی که آزاد شده، در فلوجه که آزاد شده، همچنان وضعیت بحرانیه و لزوماً اون جامعه سنی این مناطق اون اعتماد لازم رو به دولت‌های مرکزی نداره، و حتی شاید ما شاهد واگرایی و تجزیه نهایتاً عراق و سوریه و اینها باشیم. در چنین شرایطی طبیعیه که باید راه‌حل‌های سیاسی رو دنبالش گشت، از طریق تأمین نظر این سنی ها، حالا چه در ساختارهای متفاوت، ساختارهای سیاسی متفاوت، کمک کرد که به نوعی این ریشه های داعش، این ایدئولوژی افراطی در اون مناطق خشک بشه.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، به طور مستقیم با شما شنوندگان گرامی گفتگو میکرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. خبرگزاری اسوشیتد پرس مینویسد انتشار سندی به نام فایل 17 از سوی دولت آمریکا که در آن اسامی بیش از 30 فرد مرتبط با حوادث 11 سپتامبر مطرح شده، حاوی جزئیات ارتباطاتی است که هواپیما ربایان در زمان اقامتشان در ایالات متحده با برخی از شهروندان سعودی داشتند. بنابراین گزارش ها که تنها در خبرهای خبرگزاری اسوشیتد پرس بازتاب داشته، در میان شهروندان سعودی مرتبط با این هواپیما ربایان نام برخی دیپلمات های عربستان سعودی نیز به چشم می خورد. فایل 17 که روز شنبه 13 تیر ماه منتشر شده میتواند سرنخ‌های تازه‌ای از بخش‌های محرمانه گزارش مفصلی باشد که کمیسیون بررسی حملات 11 سپتامبر تدوین کرده و تاکنون 28 صفحه از آن به دلایل امنیتی محرمانه مانده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آستانه گفتگویی با رسول نفیسی تحلیلگر مناسبات خارجی آمریکا از درجه اهمیت انتشار فایل 17 پرسیده است. رسول نفیسی:
بسیار سند مهم و لطمه زننده است به رابطه عربستان با آمریکا. چنون که میدونید قبلا در مجلس سنا مطرح شده بود که کسانی که از تروریسم ضرر دیدن به اینها قسمتی از اموال اون کشورهایی که مسئول بودن پرداخت بشه و عربستان سعودی هم البته تهدید کرد که اگر همچی چیزی اتفاق بیفته عربستان سعودی 720 میلیارد دلار پولی که در بانکهای آمریکا داره از اینجا خارج میکنه و از این قبیل داستانها. ولی اصل داستان برمیگرده به این که یک جریان تروریستی بسیار مهمی که اتفاق افتاده، عربستان سعودی آیا در این نقشی داشته یا نداشته. و اگر که این سند منتشر بشه که تقریبا شده دیگه، و اگر که بتونن در دادگاه ثابت کنن که عربستان سعودی در پشت این داستان بوده، میلیاردها دلار باید به افرادی که کشته شدن در این جریان بپردازن و البته عربستان سعودی هم ممکنه به تهدید خودش جامعه عمل بپوشونه و پولها رو خارج کنه یا اقدام از این قبیل، یا رابطهش فرضاً از لحاظ نظامی و اقتصادی با روسیه و چین قوی تر بکنه.
فقط یه نمونه از اون چه آسوشیتد پرس منتشر کرده اینه که فردی به نام فهد السمیری، امام جماعت مسجد فهد در کالیفرنیا، که تا سال 2003 یعنی تا 2 سال بعد از حملات 11 سپتامبر در لس آنجلس به عنوان دیپلمات عربستان سعودی فعال بوده، با 2 تن از تروریست‌ها مرتبط بوده.
این آقای فتح السمیری وقتی که 2 نفر از تروریست‌ها میرسن از عربستان، میهماندار اینها بوده که با همکاری یک فرد امنیتی عربستان سعودی به نام عمر البیومی به اینها جا میدن، امکانات میدن و حتی آشنایی گویا به محل میدن. بنابراین نقش این افراد کاملا مشخصه و نقش این آقای فتح السمیری متا یک مقداری پیچیده است، به خاطر اینکه امام مسجد عربستان بوده. دقت بفرمایید که عربستان با کمال تأسف از پوشش این مساجد استفاده میکنه برای مقاصد سیاسی. حتی اگر شما بگید که این هم مطرح نبوده، باید در نظر بیاریم که این مساجد مرکز پراکندن اسلام خشونت آمیز وهابی هستن در سرتاسر دنیا. و این مسئله ای که الان مطرح شده، ای کاش به جایی برسه که یک نظارتی هم بر این مساجد بشه. توجه بفرمایید که خود عربستان سعودی اجازه نمیده که حتی یک کنیسه یا یک کلیسا در خاک عربستان ساخته بشه، ولی به خودش اجازه میده که در سرتاسر دنیا از این مساجد بسازه و از اینها خشونت پراکنی و حتی اگر که این موضوع ثابت بشه استفاده‌های سیاسی و تروریستی بکنه.
اشاره کردید به مصوبه سنا در اردیبهشت ماه در حمایت از اقامه دعوای بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر در دادگاه. در ماه گذشته شماری از نمایندگان کنگره آمریکا حکومت عربستان را متهم به همکاری با تروریسم کردند. حالا زمینه برای جدی شدن احتمال اقامه دعوای خانواده‌های قربانیان هست یا اینکه موضع‌گیری این عده از نمایندگان کنگره و سنا بیشتر جنبه دیپلماتیک داره؟
من فکر میکنم جنبه سیاسی قوی باشه، به لحاظ اینکه فردی که اولین بار صحبت این 28 سفر کرد سناتور باب گراهام فلوریدا بود که دموکراته، و اینها متهم میکنن جورج بوش رو که این 28 سفر رو بلاک کرده. البته جورج بوش هم قطعا دفاع داره، میگه به خاطر ابقای روابط عربستان و آمریکا که بسیار اساسی است، و همچنین به لحاظ اینکه گفته میشد در همون زمان همزمان با این حمله 1 یا 2 هواپیما پر از افراد وابسته به خاندان سعودی بلافاصله پرواز داده شدند بدون مقررات و تشریفات معمولی گمرکی به عربستان. بنابراین پرزیدنت بوش پسر در این رابطه یک مقداری نقش داشته و خب ایشون هم البته ممکنه که مدعی بشه که به لحاظ ابقای روابط و شاید این اساسی تر باشه که ما رابطه رو با عربستان حفظ کنیم تا اینکه از عربستان هم یک کشور متخاصم دیگه درست کنیم.
صدای رسول نفیسی، تحلیلگر مناسبات خارجی آمریکا، در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. ساعتی پیش کمپ لیبرتی آزادی در حومه بغداد که محل نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق است، هدف بمباران قرار گرفت. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، اطلاعات مقدماتی درباره حمله به این کمپ رو در اختیار رادیو فردا قرار داده است. شاهین قبادی:
طبق آخرین اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، کمپ لیبرتی حوالی ساعت 8:30 شب به وقت محلی مورد حمله موشکی قرار گرفت. حدود 50 موشک به سمت کمپ لیبرتی شلیک شده که برخی از اونها خارج کمپ اصابت کرده. تعدادی از ساکنین مجروح شدن، اما خوشبختانه تا این لحظه کسی از ساکنین شهید نشده. اما بخشی از کمپ دچار حریق و آتش سوزی شده که الان ساکنین دارن سعی میکنن که آتش سوزی رو مهار کنند.
صدای شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق رو میشنیدید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
اما مسئله حقوق‌های نامتعارف هنوز در ایران بحثش ادامه داره و گفته میشه که وارد مرحله تازه هم شده. مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهوری، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به اینکه دریافت حقوق‌های غیر متعارف در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته، تأکید می‌کنه که حقوق‌های نامتعارف در سایر قوا هم وجود داره. شاهین بشیری، همکارم، از نشست مشترک دولت و مجلس برای بررسی این موضوع گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
نشست مشترک دولت و مجلس یک شنبه شب در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست افطاری راجع به مباحث گوناگونی همچون بررسی لایحه برنامه ششم و کمیسیون تلفیق صحبت و بر لزوم همگرایی دولت و مجلس تاکید شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رؤسای دو قوه در این نشست مشترک همچنین بار دیگر به حقوق‌های نامتعارف اشاره و تاکید کردند که این موضوع را دنبال خواهند کرد. پیش از این به دنبال بالا گرفتن جنجال‌ها در مورد حقوق‌های نجومی برخی از مدیران بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که به استعفا یا برکناری برخی از مقام‌های بانکی و نیز مدیر و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی انجامید، مسئولان ارشد قوای سه‌گانه و نیز رهبر جمهوری اسلامی بر پیگیری و برخورد با این موضوع تاکید کردند. در نشست یک شنبه شب قوای مجریه و مقننه، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، تاکید کرد مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست. وی با اشاره به گزارش یکی از نهادهای نظارتی افزود، بر طبق آیین‌نامه‌های سال 90 یک مدیر میتوانست حتی تا 1 میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود. رئیس جمهوری ایران پیش از این نیز در همین زمینه طی ضیافت افطار وزرا، استانداران و مدیران با اشاره به اراده دولت برای مقابله با حقوق‌های نامتعارف گفت:
حتما ما به مردم گزارش میدیم. بدون لکنت زبان، اون جایی که خطایی در گوشه‌ای صورت گرفته از مردم عذرخواهی میکنیم و اصلاح میکنیم.
یک شنبه شب در نشست مشترک دولت و مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته، سطح فراوانی از مدیران حقوق‌های نجومی دریافت نمی‌کنند، بلکه تنها چند صد نفر هستند که از سطح معمول بیشتر حقوق می‌گیرند. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی گفته می‌شود برخی از این اقدامات قانونی بوده ولی باید مطابق عقل در این زمینه ورود پیدا کرد، گفت اگر این اقدامات بر اساس قانون بوده نباید از انتشار آنها نگران باشیم، که البته انتشار این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای که انجام شده باشد فرصتی است تا در این زمینه اصلاحاتی انجام شود. لاریجانی ادامه داد که ناامید کردن مردم در این زمینه اثر دینی بدی دارد. دولت در تازه‌ترین واکنش درباره حقوق‌های نامتعارف با امضای وزیر اقتصاد بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که سقف پرداخت‌ها به مدیران شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی را به طور موقت و تا اتخاذ تصمیمات اساسی در موضوع پرداخت‌ها محدود می‌کند. در پی مطرح شدن موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود
از نظر دولت نظام پرداخت غیرعادلانه است. قوانین و مقررات هیچ کدومشون قوانین و مقررات مصوب دوره دولت 11 نیست. این قانون مدیریت خدمات کشوریه که مال قبل، قانون برنامه 5 مال قبل، قانون برنامه 3 مال قبل. این که همین مدیران شاید در سالهای گذشته از این درآمدها هم ممکنه می داشتن، این که حالا سال پایانی دولت عده‌ای توجه و دقتشون رو بیشتر کردن، شاید تا انتخابات آینده ما 10 مورد از اینا داشته باشیم.
رضا علیجانی فعال سیاسی مقیم پاریس در تشریح نکته‌ای که سخنگوی دولت بیان کرده و دلایل مطرح شدن حقوق‌های نامتعارف در شرایط کنونی به رادیو فردا میگوید
مسئله فیش‌های حقوقی گوشه کوچکی از فساد ساختاری است که متأسفانه در اقتصاد ایران مشاهده میشه. اقتصادی که بیش از 50-60% اساساً اقتصاد پنهانه و نهادهایی رو در بر می‌گیره که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار داره. اما در جامعه‌ای که به هر حال بخش مهمی از جامعه زیر فقر خط فقر نسبی و مطلق زندگی می‌کنن و حقوق‌های کمتر از 1 میلیون دارن، وقتی شاهد حقوق‌های چند 10 میلیونی هستن، این به هر حال ناراحت کننده است و مردم حق دارن که این مسئله معترض باشن، ولو اینکه جریان مخالف دولت از این میخواهد به عنوان اهرمی برای مقابله با دولت استفاده بکنه و جواب پاتک دولت رو که دولت قبل احمدی نژاد رو به فساد متهم میکرد به درستی در واقع جواب اون رو بده. اما فاجعه اونجاست، مواردی که هم آیین نامه و قانون رو و هم تعیین مصداق رو و هم گیرنده حقوق آدمای ثابتی هستن، یعنی خودشون نوشتن، خودشون تعیین مصداق کردن و خودشون هم حقوق گرفتن. و این هم همونطور که آقای روحانی در این جلسه گفته در همه نهادها هست.
پیش از این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز محاسبه برخی از مبالغ دریافتی در قالب فوق‌العاده های غیر مستمر را زمین ساز تخلف از قانون و ایجاد مشکل دانسته بود. داوود محمدی گفته بود بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حد اکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر کارکنان نمیتواند از 7 برابر حد اقل حقوق تعیین شده در قانون کار تجاوز کند و در ماده 84 نیز حد اکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیش از 10 برابر حداقل حقوق باشد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. به صدای شنوندگانی گوش می‌کنیم که با پیامگیر ما تماس گرفتند.
متاسفانه ثروت‌های ملی ایران تبدیل شده به یک گوسفند قربانی و فرقی نمی‌کنه اصولگرا و اصلاح طلب و افراد وابسته به رهبری و حزب الله لبنان. خلاصه هر کسی که در نظام در هر پستی هستن دارن میلیارد میلیارد پول به بهانه دین اسلام به تاراج میبرن و ما مردم گرسنه‌ام نشسته ایم و فقط از رسانه ها میبینیم و میشنویم.
یکی از آقایونی که حقوق غیر متعارف گرفتند برای برگرداندن این پول به صندوق شماره حساب خواستند. من خواهش میکنم همون شماره حسابی که آقای بابک زنجانی به آن حساب پولهای خارج از کشورشان را ریختند به ایشان بدهید تا که ایشان به آن حساب بریزند تا این پول هم مانند آن پولها گم شوند.
یه پسری دارم که الان 3 سال توی شرکتی گرمون کار میکنه. خدا شاد هر 3 ماه یه درم میاد 50 تومن 100 تومن همه هم میگیره. میگم بابا میگم به شما حقوق نمیدم. میگی که الان 6 ماهی که حقوق برای ما ندادن. خدا شاد هم یارانا رو میگیریم با 2 تا بچه. مثلا من یه آدم یه حقوق بگیر بازنشسته که 1 میلیون میگیرم. آقای روحانی حالا شما بگوید من این بچه هم و همچین بچه های دیگه که الان 3-4 ماه حقوق نگرفتن با این وضع چجوری زندگی میکنن؟ به اونایی هم که حقوق ها گرفتن خدا اثرشو میگذره.
این حقوق های 400 میلیونی کار آمریکا و اسرائیله. اینا بنده خدا شاید برجی 40-50 هزار تومان بگیرن چون برای رضای خداوند کار میکنن.
2-0-42-0-2-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تکرار کردم. در اینجا سراغ فریبرز غریب میریم و تازه های جهان ورزش.
تیم ملی والیبال ایران علی‌رغم ایستادن در رتبه 7 جدول 12 تیمی رقابت‌های لیگ جهانی همچنان در میان تیم‌های سطح اول والیبال جهان باقی ماند. تیم والیبال ایران در هفته 3 مسابقات لیگ جهانی 2016 که در تهران انجام شد به ایتالیا باخت و در مقابل تیم‌های صربستان و آرژانتین به برتری رسید. امیر حسین منظمی مدیر تیم‌های ملی والیبال ایران در گفتگو با سیما رقابت‌های لیگ جهانی را بازی‌های تدارکاتی برای حضور در المپیک توصیف کرد.
هدف و استراتژی فدراسیون والیبال تمام کادرمون این بود که ما به المپیک راه پیدا بکنیم. خب خدا رو شکر شاهد بودید که چه بازی‌های سنگینی اون رو انجام دادیم. این بازی‌ها بازی‌های تدارکاتی برای ما شد برای حضور خوب در ریو.
تیم ملی والیبال ایران در المپیک 2016 ریو در گروه 2 در کنار آرژانتین، روسیه، لهستان، مصر و کوبا قرار دارد. رقابت 2 ملی پوش سنگین وزن کشتی آزاد ایران، کمیل قاسمی و پرویز هادی برای حضور در المپیک 2016 روز دوشنبه انجام شد که در نهایت کمیل قاسمی با پیروزی در مجموع 3 کشتی جواز حضور در المپیک را به دست آورد. بازی‌های المپیک 2016 با حضور بیش از 10,000 ورزشکار از سراسر جهان از 1 ماه دیگر 15 مرداد ماه در ریو دو ژانیروی برزیل آغاز می شود و ورزشکاران ایرانی تا کنون 61 سهمیه در 15 رشته ورزشی را دریافت کردند. برخی از خبرگزاری های داخل ایران روز دوشنبه خبر دادند جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال این کشور احتمالاً به عنوان یکی از دستیاران کارلوس کیروش مربی تیم ایران می شود. سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران در این باره نوشته کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی پیش از این درخواست حضور نکونام در کادر فنی این تیم را ارائه کرده بود و در آینده نزدیک این موضوع عملیاتی و اجرایی خواهد شد. و افشین پیروانی که تا ماه گذشته مدیر تیم ملی فوتبال ایران بود روز دوشنبه به عنوان سرمربی تیم فوتبال نفت تهران معرفی شد. تیم نفت تهران که بعد از پایان رقابت‌های لیگ برتر از حدود 2 ماه پیش در بلا تکلیفی به سر می‌برد با مالکیت جدید چند روزی است وارد بازار نقل و انتقالات شده و روز گذشته از میان چند گزینه سرمربیگری عاقبت افشین پیروانی را به عنوان سرمربی در فصل جدید لیگ برتر معرفی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای فیلم قصه بگم
بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از این چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه
ایشون کارگاه ریل هستن، من کارگاه توپولسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
دوستان، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک شدیم. سپاسگزاریم که 50 دقیقه همراه ما بودید. مهمترین خبرهایی که در این مجله شنیدید در گذشت عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران در جهان در پاریس بود و همینطور تحولات انفجارهای شامگاه دوشنبه در عربستان سعودی. در وبسایت ما radiofarda.com جزئیات بیشتر این خبرها و همینطور گزارش‌ها، برنامه‌ها و مسائل دیگر رو که تنها در وبسایت ما منتشر میشه رو میتونید هم بخونید و هم بشنوید. در اینجا من ژان خاکزاد پیش از آن که با شما خداحافظی کنم، یادآوری میکنم که تکرار برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو از همکارم مهرداد قاسم فرخواهید چنید. باز هم یک بار دیگه یادآوری میکنم که شما خبرها، گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و همینطور در instagram.com/radiofarda. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا دیگه داریم نزدیک میشیم و تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیکم آماده است. من به شما بدرود میگم. ژان خاکزاد، رادیو فردا.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه مرور کتاب این هفته ما. من مهرداد قاسمفر هستم. مسعود احمدی، شاعر 8 مجموعه شعر از اواخر دهه 60 خورشیدی تا کنون است. او نهمین مجموعه شعرش در زیر پوست انگشتای دست چپم را که حاوی شعرهای عاشقانه یا به گفته شاعر اروتیک و عاشقانه است را اردیبهشت امسال در انتشارات نگاه منتشر کرد. مسعود احمدی از تهران مهمان این هفته ماست. ابتدا اما دو شعر را با صدای شاعر بشنوید.
مخاطب، تا دیروز از ته ذهن بیرون بیاید جلوی چشم، با لحظه های چرک، وقت های پر از وحشت، دمینان و دقیقه بعد، تو از راه میرسی کنار من، تا کجایی مرد را بگوی. چای سرد شد، فرصت از دست می رود را. بعد هم دست به زیر پیراهنم بلغزانی، لب بلاله گوش که من از حلب تو نزدیک ترم را زمزمه کنی، بیش از همه دوستت دارم را. تا باز دیروز از ته ذهن بیرون بیاید جلوی چشم، و من خم بشوم له، تا از راه میرسی کنار من، با مشتی صدا کلی کلمه، خیلی خیال و اندکی وهم، که باید هر چه زودتر شکل بگیرند مخاطب را. در زیر پوست انگشت‌های دست چپم، چه فرق می کند دراش پسخانه باشی، در خیابان یا در خوابی امیر. روز در گذر است، عقربه ساعت شمار در دو قدمی ده، بوی پاییز با هوا، مربع مشبکی از آفتاب بر سنگ فرش اتاق. فنجانت را کنار پیش دستی می گذاری، انگشت اشارت را بر نوک بینی، تا ذره از آواز فاخته هدر نرود، قطره از قلقل آب در گلوی قمری. چه فرق می کند در کجایی، چه می کنی؟ کنار پنجره سرت بر شانه من است، و حظ لمس رکاب زیر پوشت در زیر پوست سرانگشت های دست چپت. Thank you.
آنچه که شنیدید شعرهایی بود از مجموعه در زیر پوست انگشتای دست چپم که با صدای شاعر مسعود احمدی شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای احمدی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. این مجموعه کار شما بالاخره امسال مجوز انتشار گرفت. شما در جایی تاکید کردید که بیش از 80% اشعاری که در طول 10 سال گذشته از کتابای شما مردود اعلام شده بود از طرف ارشاد، وزارت ارشاد،
بله،
اینها در حال حاضر مورد قبول ممیزین بالاخره قرار گرفته و مجوز نشر گرفته. این اتفاق به نظر میاد خیلی کم میفته و اتفاق خوبی است. یا این یک روالی هست که اخیراً در وزارت ارشاد داره مورد در واقع برون یک سیاست روش کار میشه، یا اینکه این درباره این مجموعه شعر یا در مورد شما این اتفاق رخ داده؟
ببینید، ارزیابی این امور چندان آسان نیست. از سال 83 که 2 ساعت اطریاس و گفتگوی من با زنان دو شاعر فقید، دو زن و حرف زیادی مجموعه مصاحبه های مطبوعاتی من تا اون روز درآمد، دیگه من نتونستم کتاب چاپ کنم. بعد از 92 بدون تردید فضای اجتماعی، سیاسی و جهانی اینا همه از یک سو میتونه کمک کرده باشه، اعتبار انتشارات نگاه از سوی، و یک سو هم تسامح و تساهلی که من فکر میکنم فقط منبعث از شرایط اجتماعی سیاسی نیست. فکر میکنم شاید بررسی کنندگان کتاب متوجه شدن که با اثر هنری باید با توسع بیشتر، با بلند نظری بیشتر نگاه کرد. خب بخش از شعرهای این کتاب اروتیکن. نمیدانم که آیا فرق بین هرزنویسی و اروتیزم رو اون کسی که این کتاب رو خونده میدانسته یا نمیدانست. شما میدانید که سوزنی سمرقندی، اون شاعر بسیار قدیمی، هرزنگار کم نظیری بود. تا بود در بعضی آثار بزرگانم گاهی یک ریتهایی دیده می شد، اما تا زمان ایرج میرزا شاعر بزرگی است، زبان بسیار شسته و رفته و پاکیزهی داره، شعرهای زیبایی داره، ولی در بعضی جاها دیگه کار به رکاکت می کشه. خب این، من هرگز با هرزنگاری موافق نیستم، کما این که به چند نفر از جوانترها فکر میکردن که اگر کلمات زشت و مستهجن رو در آثارشون بیارن این نشانه مثلا جسارت نوآوری است و غیر و ذلک. نه، سوزنی سمرقندی بود، ایرج میرزا هم بود، این میانه هم بعضی بزرگان گاهی با ظرافت بعضی مسائل رو با زبانی بیان میکردن. اما نمیدانم آیا متوجه شدن که شعر اروتیک مبلغ عشق است و در مقابل و در تضاد با تنبارگی. امیدوارم متوجه شده باشن.
شما رو ما معمولا به عنوان شاعر شعرهای اجتماعی یا شعرهای عاشقانه خیلی پوشیده، در واقع با احساساتی پوشیده همواره دیدیم در سایر شعرهاتون در این سالیانی که از دهه 60 تا الان مجموعه شما در آمده. فکر میکنید که آیا شعر ایران نیاز داره که در حوزه اروتیزم هم یا احساساتی فراتر از احساسات پوشیده حسی عاطفی عاشقانه به رابطه تن هم بیشتر بها بده، در واقع به سمت تجربه کردن این نوع شعرها رفتید در این مجموعه، یا اینکه اتفاق افتادن این کارها، یعنی نیاز فردی بودن برای شاعرش؟
من سالها پیش به این نتیجه رسیده بودم که اروتیزم از کلمه اروس، خدای عشق، گرفته شده است. بنابراین یک جنبه متافیزیکی داره، فقط رابطه دو جسم نیست. و بعد متوجه شدم در یک مصاحبه سوزان سونتاگ کرده بود، جملهشون نقل به مضمون این هست که ما به تأویل مد نیاز نداریم، ما به هنر اروتیک نیازمندی. و قبلا هم دیده بودم که مارکوزه یک جایی اشاره میکنه هنر امروز باید هنر اروتیک باشد. من با خودم فکر میکردم یه آدمی مثل مارکوزه که از اطلی میدونید از فلاسفه و متفکرین بزرگ مکتب فرانکفورت و یک زمان نویس، روزنامه نگار بلند آوازه مثل سوزان سونتاگ، چرا اینو میگن؟ به این نتیجه رسیدم که اونها منظورشون هرزه‌درایی و هرزه‌گویی نیست. منظورشون این است که این رابطه رو به شکلی تبلیغ بشود که نسل‌های بازمانده از انقلاب دانشجویی 1968 که گویا میگفتند انقلاب میکنم تا سکس کنم، سکس میکنم تا انقلاب بکنم، و نقدهایی که امروز امثال ژیل دلوز برش نوشتند بر اون جنبش، این رو رفت رفت در من درونی کرد. سکس فقط یک رابطه جسمانی نیست، جنبه زیبایی شناسی که داره، جنبه همسویی، همدلی، نزدیکی جهان نگری، نمثل هم و ده ها چیز دیگه. بنابراین وقتی شما شعری بگید که انکار تن رو نمی کنه، انکار رابطه جنسی رو نمی کنه، اما توجه میده که لازمه این کار، این رابطه چیزی فراتر از تن هم هست، اون وقت عشق مفهوم پیدا میکنه.
خبر دادید که کتاب بعدیتون هم آماده چاپ دارید، منتظر چه جور مجموعه شعری هستیم؟ آیا یک تجربه تازه است یا شعرهای چه دوره‌ای رو در بر بگیره؟
این مجموعه ای متولد دو سه دهه اخیر رو میفرمایید، فکر میکنم نسبت به همین کتاب هم که شما اینقدر با حسن نیت و محبتش نگاه میکنید، نسبت به این شعرها پیشرفته ترن. هم از نظر فرم پرهیز کردم از تکرار بعضی صناعات ادبی، همینطور عاشقانه است و ولی صفحه های اجتماعیش قریب تره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر ساکن تهران بود، درباره نهمین دفتر شعرش در زیر پوست انگشت های دست چپم. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.